قطع خبرهای افغانستان و جهان. سفارت امریکا برای افغانستان حملات اخیر بر شیعیان در کابل را که در آستانه روز محرم صورت گرفت با شدت محکوم کرد. مسئولیت این حملات را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. کشته شدن یک قمندان مهم تحریک طالبان پاکستان از سوی طالبان پاکستانی و مقامات اسلام آباد تصدیق شد. عبدالولی معروف به عمر خالد خراسانی که امریکا 3 میلیون دلار جایزه بر سر او تعیین کرده بود در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در افغانستان کشته شد. حکومت طالبان میگوید گداییگران را از شهر کابل جمع‌آوری میکند. اعلامیه دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزراء میگوید که از سوی رهبر طالبان مولوی هبت الله آخوندزاده به وی دستور داده شد تا با همکاری با ارگانهای دیگر همه گداییگران را از پایتخت جمع کنند و برای حل مشکلات آنها دست به کار شوند. اولین بازی از سلسله مسابقات 20 اوره میان تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند امروز در بلفاست برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی آمادگی کامل دارد و اتحادیه اروپا از نهایی ساختن یک متن برای احیای توافقنامه اتمی ایران و غرب خبر می دهد. بروکسل می افزاید که متن پیشنهادی خود را با جوانب زی دخل در میان گذاشته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه میشه. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 10 آغاز می کنیم. در بحث واکسین در ساعت درسی قبلی خواندیم که واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضن میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد. امروز استاد برای ما بحث جنتیک را بیان می کند. در تعریف جنتیک می خوانیم که جنتیک علمی است که خواص را از یک حجره به حجره دیگر و از نسل به نسل دیگر انتقال می دهد. در ادامه می خوانیم که علم جنتیک از گذشته ها تا حال دستخوش چه تغییرات و پیشرفت های شده است. این همه پرسش هایی هستند که در درس امروز استاد با آن پاسخ داده خواهد شد.
جنتیک آن علمی است که از انتقال حواس از یک حجره به حجره دیگر یا از یک نسل به نسل دیگر بحث می کند. آن مشابهت که در بین اولاد و والدین می باشد منشأ ارث دارد و این حواس را علم جنتیک یا علم وراثت خوب واضح می سازد. انسان ها تقریبا 10,000 سال پیش کوشش می کرد حیوانان را اهلی بسازد و یک نسل خوب نباتات را به دست آورد. تقریبا کامیاب هم شدن. نسل های خوب حیوانی را به دست آوردن و همیشه تخم نباتات را حاصل میکرد که تقریبا بسیار مفید و حاصل خیز می بود. توسط همین علم جنتیک آنها توانستند که در طبابت هم زیاد کار کنند و دواهای مفید را بسازند. بیولوژی یک علم سابق است و بشریت به این علم توجه زیادی را کردند. تقریبا در مدت یک قرن این علم زیاد پیشرفت کرد. این مراحل نو یا این مراحل جدید به نام جنتیک یاد می شود که در تاریخ بیولوژی یک انقلاب به وجود آورد. اولین کسی که در جنتیک قوانین را ایجاد نمود یک راهب اتریشی به نام گریگور مندل بود که در بین سالهای 1822 الی 1884 میلادی زندگی می کرد. او در سال 1866 در نبات مشنگ تجارب را انجام داد. مشنگ برای تجارب او یک انتخاب عالی بود چون این نبات زود نمو کرده می توانست و همچنان گل و تخم زیادی را دارا می بود. همچنان گل مشنگ یا سفید رنگ می داشته باشه یا ارغوانی که این صفات در تجارب مندل زیاد کمک می کرد. هر صفتی که از والدین به اولاد میرسد توسط جن صورت میگیرد. جنها همیشه جوره کار میکنند، یک جن از پدر و یک جن از مادر میباشند. این جوره جن به نام علیل یاد میشوند، یعنی برای یک صفت دو حالت متبادل وجود دارند که به نام علیل یاد میشوند، مثل رنگ چشم. اگر رنگ چشم پدر سیاه و رنگ چشم مادر آبی باشد، این هر دو صفت توسط جن به واسطه علیل در طفل نوزاد انتقال می شود. حالا چشم نوزاد کدام رنگ می گیرد، این توسط علیل انتخاب می شود. یعنی هر علیل که غالب بود، رنگ چشم اولاد با همان قسمی باشد. یعنی در بین این دو علیل که یکی از پدر و یکی از مادر میاد، صفت رنگ متبادل است. یکی غالب می شود و یکی مغلوب. علیل آن رنگ که مغلوب شد، در نوزاد آن رنگ دیده نمی شود. مثال دیگر اگر هم واضح بسازیم، رنگ موی است. این صفت هم توسط جوره جن انتقال می شود. رنگ غالب اشکار می شود و رنگ مغلوب پنهان می ماند. بعضی اوصاف ما از مادر پدر به ارثیت می گیریم، مثل رنگ پوست، رنگ چشم، رنگ موی. دیگر تو صفت ها هم است که ما به قسم کسبی دریافت میکنه، مثل نوشته کردن، گپ زدن و غیره. اگر این علیل ها مشابه از مادر و پدر به اولاد انتقال شود، این موجود زنده به نام هموزایگوس یاد میشود. و اگر علیل ها متفاوت باشد، موجود زنده به نام هتروزایگوس یاد میشود. هسته هم در ژنتیک رول مهمی دارد. یک هسته دو وظیفه می داشته باشد. وظیفه یکش هدایت می کند تمام قسمت های حجره را برای فعالیت های زندگی. وظیفه دومشی است که اجازه می ده به تولید مثل، یعنی تکثر حجروی. کروموزوم. کروموزوم هم اهمیت خاصی را داره می باشد در علم ژنتیک، چون کروموزوم هم از دو بازو ساخته شده و توسط سنترومیر به هم یکجا شده. کروموزوم هم یک دانه از پدر و یک دانه از مادر انتقال می شود. تمام انسان ها از دو نوع حجره ساخته شده، حجرات جسمی و حجرات جنسی. اول میم حجرات جسمی. آن حجراتی است که جسم و انساج ما را می سازد. 22 جوره یا 44 دانه می باشد. دوم حجرات جنسی. آن حجراتی است که جنسات ما را می سازد. یک جوره است، یعنی یک دانه مذکر می باشد و یک دانه مونس. این کروموزوم های جنسی یا حجرات جنسی در جنس مونس XX می باشد و در جنس مذکر XY می باشد.
در درس امروز استاد حالات را برای ما بیان کرد که در نتیجه عملیه ژنتیک عادات و خصوصیات والدین به فرزندانشان انتقال می یابد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی صنف 11 هم ارائه می شود. اگر شاگردان صنف 11 هم بیاد داشته باشند، در ساعت درسی قبلی در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزس یاد می شود و اندوسایتوزس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره شود. امروز یک بحث تازه را آغاز می کنیم. این درس عبارت از زولوژی یا علمی است که از حیوانات بحث می کند. در درس امروز استاد برای ما در رابطه به انواع حیوانات در جهان معلومات می دهد و در ادامه درس امروز خواهیم خواند که چگونه می شود از لحاظ ظاهری و خصوصیات میان حیوانات تفاوت قائل شویم.
آن علمی که از حیوانات بحث می کند به نام زولوژی یاد می شود. زولوژی از دو کلمه یونانی گرفته شده، زو یعنی حیوان، بوژی به معنای علم. در جهان تقریبا از 1 میلیون زیاد اشکال حیوانات شناخته شده که از لحاظ ساختمان، چهره ظاهری، طریقه به دست آوردن غذا، محیط زنده و غیره فرق و تفاوت زیادی را با هم دارد. از لحاظ داشتن استخوان، موجودات حیوانی به دو قسم تقسیم شده، آن موجودات فقاریه و دوم موجودات غیر فقاریه. غیر فقاریه آن حیواناتی است که استخوان یا کمر و یا همین ستون فقرات نداشته باشد. این حیوانات به فیلم های زیر تقسیم شده. اول بدن نلمتنان یا ملسیکا، یه حلزون، اکتوپس، و همچنان صدا فضانوهای نرمتنان در بدن نرمتنان سی بخش مشخص دیده می شود. سر، پا و احشای بدن. قسمت احشایی که اعضای بدن در آن قرار دارند توسط پرده نازک پوشانده شده، نرمتنان توسط پاهای عضلاتی حرکت می کنند. این حیوانات توسط قشر حکی حتا شده که از بدن نرم آنها حفاظت می کنند. یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که در حقیقت اسکلت خارجی آنها می باشد. تنفس آنها از طریق پوست بدن برانشی و یشش انجام می شود. برخی از نرمتنان به عنوان غذا مصرف می شود. برخی حلزونها برگ سبزیجات را می خورند. بافت مزاریر اند و برخی نیز سبب انتقال پرازیت ها مانند کرم جگر می گردند. هرگاه ریگ یا جسم خارجی درون صدف قرار گیرد، لایه درخشان یا حکی به دور آن ساخته می شود و مروارید به وجود می آید. برخی کشورها با پرورش این نوع صدف مروارید تولید می کنند. فایلم نرمتنان به کلاس های دستروپیدا مانند خزنها صدفدار و بی صدف تقسیم شده. همچنان سفالپودا مانند کتلفش، سکوید و اکتوپس است و کلاس سوم نرمتنان عبارت است از کلاس پول سپده مانند گوش ماهی یا دو کفه تقسیم شدند. خزنها که کشه ندارند به نام گوگوه دکپه ها به دلیل اینکه سر ندارد به نام بیستران نیزیاد می شود. قسمت وسطی صدف از کلسیم کربونیت که یک سم ماده کیمیاوی است تشکیل شده و قسمت دهلیم از کانکولین ساخته شده. حیوانات غیر فقاری از لحاظ ساختن تناظر بدن به سه قسم تقسیم شده. تناظر دو جانبه است، تناظر شرایی و همچنان خرپوستان و بدن بدون تناظر می باشند. مثل که شما در عکس می بینید خرپوستان یا اسپانج بدون تناظر است، ستاره بحری تناظر شایی دارد و همچنان مرچه تناظر دو طرف ها دارد. دوم قسم عبارت است از فایلم کرمهای حلقوی یا انالی. بدن این کرمها از حلقه ها متصل به هم تشکیل شده است. انالیت هم در لاتین به معنای حلقه می باشد. بیشتر این حیوانات در بحر زندگی می کند. کرم زمینی و جوخه از انواع کرمهای حلقوی می باشد. کرم زمینی در الکهای مرتوب و جوخ ها در آب شیرین زندگی می نمود. روی بدن اغلب آنها به جز کوک مویک های حرکتی هم وجود دارد. دوران خون بسته و دارد و به واسطه جلد یا برانشی تنفس می کند. همچنان برای اطراح مواد اضافی از یک جوره نفری استفاده می کند. کرمهای زمینی در زمین های مرتوب مجراهای باریک رمیز سازد و در آنجا زندگی می نمود. ولی شب برای پیدا کردن غذا به سطح زمین می براید. کرم زمینی با انقباض عضلات بدن به جلو حرکت می کند. کرم مذکور از طریق پوست مرتوب خود تنفس نموده و جریان خون بسته دارد. برگ های پوستیده را همراه با عضلات حاق می خورد. و پس استفاده از مواد غذایی این حضرات حاق را از دهان خارج می کنند و به این کار خود حاق مزرعه را سر و زیر می کنند که برای کشت و زراعت مفید می باشد. جوک ها از مایعات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه می کنند. آنها در سر خود عضو تیغمانندی دارند که به آن پوست بدن حیوان را سوراخ کرده خون حیوان را می مکند. کرم های حلقوی با کلاس های پول شیتا مانند نیرس برانی، کلاس بولیگ و شیتا مانند کرم زمینی، کلاس هیردینا مانند جرگ و کلاس آرک آنالیدا که شامل همه حیوانات بحریان تقسیم شده است. نام علمی کرم زمینی نمریکوس ترستست بوده و در حلقه های 32-37 که نام کلیتونیم یاد میشود تخم انکشاف میکنند. یعنی از حلقه های بیشتر ساخته شده است. قسمی که شما در عکس هم میبینید. در امروز ارتبابات برای بهتر شدن جریان خون در قسمت های جراحی شده از آن استفاده می نماید. البته جوک هایی که در ارتبابات از آنها استفاده می شود به طریقه های صحیح پرورش داده می شود. بسیاری از کرم های حلقوی غذای حیوانات دریایی و در زنجیرهای غذایی نقش مهمی دارند.
در درس خواندیم که حیوانات فقاری از لحاظ ظاهر و ساختمان بدن به سه دسته تقسیم بندی شدند که از این میان استاد به مورچه اشاره کرد که تناظر دو طرفه دارد و با پاهای دو طرف بدن حرکت می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. به ادامه بحث اطراح در بدن انسان که در درس قبلی مطالعه کردیم، امروز سیستم لنفاتیک را می خوانیم. لنفاتیک از جمله بخش های سیستم بدن انسان است با ما کمک میکند تا در هنگام جریان خون در بدن ما با استفاده از این سیستم مواد مضرب و زهری از خون انسان خارج شود. شرح کامل این سیستم را استاد در درس امروز برای ما بیان میکند.
سیستم لنفاتیک چیست؟ شبکه رگ‌های است همراه اعضای کوچک که به نام اکتات لنفاوی یاد میشود ارتباط دارد. وظیفه این سیستم داخل خون از بین بردن مواد زهری و میکروب می باشد. این سیستم دو وظیفه خاصی را دارا می باشد. اول مایعات بین النسجی را انتقال می کند. دوم در مقابل میکروب محافظه بدن را انجام می دهد. لمف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است. وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفاوی می شود به نام لمف یاد می گردد. در این سیستم رگ‌های لنفاوی، عقده لنفاوی و طحال شامل است. انساج لنفاوی در مختلف قسمت‌های بدن دیده می شود، مثل غده تیموس، تنسل‌ها، طحال و مغز استخوان. تنسل‌ها غیر معمول عقدات لنفاوی است که در داخل دهان قرار دارد. تنسل‌ها در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت بدن را می کند، مثل که شما در عکس مشاهده می کنند. تمام آن عناصری که در سیستم لنفاوی رول دارد. طحال مواد اجنبی را کشف کرده و در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد. سیستم لنفاوی در بدن ما به حیث سیستم دفاعی یا سیستم کلیدی کار می کند. عقدات لنفاوی همراه بدن در مقابل ویروس ها، باکتریا ها، میکروب ها و حجرات سرطانی کمک می کند. وقتی میکروب داخل بدن شود این عقدات لنفاوی توران پیدا می کند و در تشخیص همراه دکتر کمک می کند. در سیستم لنفاتی حجرات محافظوی وجود دارد. این حجرات می تواند که در مقابل میکروب ها انتی‌بادی تولید کنند. هر وقت که میکروب برای بار دوم داخل وجود شود، حجرات بی در حدود 3 یا 4 روز در مقابل اون میکروب زیاد انتی‌بادی را تولید می کنند و نگهداری وجود را می کنند. الرژی در مقابل انتیجن عکس العمل قوی لنفاتی است. سیستم لنفاتی بیش از حد کار می کند و عکس العمل نشان می دهد که به نام الرژی یاد می شود. یک تاثیر جانبی نامطلوب است که تنها در مردم به وجود می آید که همراه یک چیز خاص حساسیت داشته باشد. وقتی که مواد تولید کننده الرژی یا انتیجن داخل بدن شود، توسط حجرات فعال شده جی یک عکس العمل به وجود می آید. عوامل الرژی. عوامل الرژی عبارت است از دواها، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد خوراکی، تخم نباتی، خاک و گرد، همچنان غیره که سبب حساسیت می شود. در وقت حجرات انتی‌بادی بدن آماده تولید هیستامین می باشد. اصلا علت الرژی معلوم نیست، اما امکان دارد که طور ارثی از پدر و مادر به طفل انتقال گردد. در بعضی اوقات الرژی مفید می باشد. می تواند چون گرد، غبار، تخم نباتات، میکروب ها توسط ابرازات الرژی از بدن خارج کردد. وقتی هستامین آزاد می شود در مدت چند دقیقه در بدن خارش جلد، سرخ شدن جلد، تخریشیت، عطسه، نفستنگی، شوق و غیره به وجود می آید. که این همه توسط انتی هیستامین تداوی می کردند.
شکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی بعدی در صنف دهم امراض ژنتیکی در بدن انسان را می خوانیم. در صنف 11 خارپوستان را خواهیم خوان و در صنف 12 نیز سیستم تناسلی مرد را می خوانیم.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را همراهی کردین. خواست ما از شاگردان عزیز این است که درس امروز را پس از ساعت درسی یک بار دیگر با خود تکرار کنند و با پرسش هایی که در کتاب آمده پاسخ ارائه کنند.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
و در ادامه هم برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید.
باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ عوامل این که چرا بعضا نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانن و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش همی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بده؟
رای حل ای است به نظر ما که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینا ای است که اول خو ای را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و ای را بپذیره. یک دوم ای را میخوایم بگویم که ای زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به این خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راحل های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Sağır rah ne dağ.